آقای ویلیام، دکتر مظفر بقائی بعد از انقلاب با دولت‌های وقت همکاری هم داشتن. علت بازداشت ایشون در برگشت از سفر انگلستان، سپس تحویل ایشان به لاجوردی و بعد مدتی فوت مرموز ایشان چه بود؟ چنان که دانستایی دارید بگویید. خب دکتر مظفر بقائی که قبل از کودتای 28 مرداد جزو مبارزین بود، البته گروه خاص خودش رو داشته. دکتر مظفر بقائی نماینده مجلس بود، از مبارزین مخالف شاه بود، معروفم بود. بعد از دکتر مصدق اونا که خیلی معروف شدن، حسین مکی بود مثلا، بقائی، اینا خیلی به هر حال بیاورو و مقاله بنویسن و سخنرانی بکنن و بعد دیگه فعالیتی البته نکردن و در برابر دکتر مصدق، یعنی در کودتا پیوستن اینا به اون جریان، مثل آیت الله کاشانی که به هر حال اونم پیوست به کودتاچیان، عکسایی هم با تیمسار زاهدی داره و دیگه پشت کردن به مصدق، بقائی هم همینطور. بعد از انقلاب به نفع آیت کسی بود که نماینده مجلس بود که از اعضای گروه بقائی بود، خیلی انقلابی و شعارهای خیلی تند و تیز، دنیا رفته اون هم. ولی بعدن متوجه شدن که اینا ارتباط با انگلستان داشتند و به خاطر همین دستگیر کردن آقای بقائی رو و بعدم نمیدونم چطور شد که بعد فوت، الان نوشتن فوت مرموز، من یادم نمیاد. ولی اون چیزی که بعد از انقلاب مطرح کردن، حتی مثلا آقای اسمش هم اشاره کردم که از همکاران ایشون بود، که اول وقتی که مجاهدین ظاهرا ترور کردن اون رو، نماینده مجلس بود، اول به نام شهید اون رو قلمداد کردن، ولی بعدن که این روابط معلوم شد اون نام شهیدم از او برداشتن، آیت رو در واقع. حالا اینا رو خدا میدونه، من علاقل اون چیزی که بعدن گفتن و نوشتن دارم میگم. خود من هیچ اطلاعی از این که وابسته جاسوس انگلیس بوده یا نبوده من ندارم، دیگرانی هم چیزی رو میگن. آقای نیما، این که خیلی نیروهای اطلاعاتی ساواک جذب وزارت اطلاعات شدند چقدر صحت داره؟ نمیدونم من، ولی بعید میدونم جذب. ببینین اینا خیلی اتفاقا دست به عصا را میرن، این وزارت اطلاعاتی ها بچه های حزب اللهی و اینا بودن، گمان نمی کنم به این راحتی. البته استفاده کردن از اونا خیلی خیلی طبیعیه. موقعی تو ایران بودم یادم هست که معاون اداره کل چهارم که تقریبا ساواک بود و همکاری میکرد اون موقع، زمان دولت موقت هم در واقع علت آشنایی هم همینه که یاد اعلامیه ما پیدا کردیم در ساواک همون اوائل، شبیه اعلامیه های انقلابیون بودش که شاه نامه نوشته بودن که ما نمیدونستیم ساواک این کارا رو میکنه، ما برای خدمت به مملکت و اعلی حضرت اومدیم، اداره کل سوم این کارا رو میکنه. چون همه اینا مخفی بود، اینا رو جز مبارزین کسی نمیدونستن، تو روزنامه ها که اینا رو نمینوشتن. و اینو من رفتم دادم اون موقع، زمان دولت موقت بود، مرحوم پدر توی تلویزیون هم گفتن این رو. اون مسئول اون اداره همین شخصی بود که درس حقوق هم خونده بود، اونم سعی میکرد که مثلا اگه چیزی داره، البته اون تو کار اطلاعاتی و اینا از ساواک نبود، ولی سعی میکرد که خودش رو نزدیک کنه. من یکی دو بارم بعد تو خیابون دیدم، احساس کردم که بعد از دولت موقت در ارتباط هستش. ممکنه که خیلی خیلی هم احتمال زیاد داره که اطلاعات وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه از اطلاعات اینا استفاده کرده باشه، خیلی هم طبیعیه، اشکالی هم نداره، برای اینکه خب به هر حال بدونن که چه میگذشته دیگه. بعدن هیچ کسی هم طور که قبل از انقلاب کسی خبر نداشت توی ساواک چه میگذره، بعد از انقلاب هم دیگه هیچ کی خبر نداره که توی وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه چی میگذره. همینقدر مشخصه که اینا اول اطلاعاتی نداشتن، ولی خیلی تعداد زیادی رو به رومانی فرستادن که اونجا برن دوره ببینن. اینم جایی این اطلاعات رو کسی هم شاید ندونه. من یه دوستی داشتم که پزشکی اونجا میخوند، رفت اونجا میگفت که تعداد زیادی از وزارت اطلاعات، شما میگفت چند صد نفر، حالا من نمیدونم چقدر درست باشه، میگفت وزارت اطلاعات اینجا دوره دارن میبینن. رومانی یکی از منابع درآمدش آموزش‌های دانشگاهی تو همه زمینه‌ها. اتفاقا ایشون میگفت وقتی چاوشسکو رئیس جمهور اونا بود، به دعوت دولت ایران آمده بود ایران، وقتی برگشت اونجا انقلاب شد، چاوشسکو و زنش رو تیربارون کردن. بعد از اون این دوست ما که توی رومانی بود میگفت ما مدت‌ها از خونه میترسیدیم بیایم بیرون، چون اینا فهمیده بودن روابط رومانی با ایران و که زیادی از ایران اومدن، هدفشون این بود که ببینن عوامل جاسوسی ایران کیا هست که مثلا برای اونا مزاحمت ایجاد بکنه. البته این که پزشکی میخوند دوست ما، ولی بر حسب قول اون من میگم اونجا رفتن، حالا روسیه یا جای دیگر رو خدا میدونه که اونجا رفتن یا نرفتن. ایشون بعدم خب اینا دانشگاه امام حسین رو تأسیس کردن و مطابق به هر حال کشورهای دیگه یواش یواش شروع کردن که به صورت علمی برن جلو، و حتما همون چارت سازمانی که ساواک داشته حتما اینا هم حتما مفصلتر و دقیق اینا رو هم درست کردن دیگه، کسی خبردار نیست دیگه، حالا بعدن این چیزا مشخص میشه. ولی بالاخره اوایل انقلاب من صحبت کردم که اصلا هیچ کسی دست چپ و راستش رو از نظر کارهای اطلاعاتی تشخیص نمیداد، ولی بعد از یه 7-8-10 سالی یواش یواش جا افتادن و دیگه این چیزا رو هم یاد گرفتن. آقای افشین چگونه شد که تیمسار مقدم که همکاری کرده بود و آدم معتدلی بود اعدام شد؟ جو اول انقلاب اصلا این حرفا رو اعتدال و این حرفا اصلا سرش نمی شد. خلخالی که بیمار روانی هم بود قبل از انقلاب، دکتر سامی او رو معالجه می کرد. اصلا معروف بود که در قم به گربه ها رو میکشتش، نمیدونم آویزون میکرده، خیلی داستانهایی از اون نقل کردن. خب اون دیگه همه کاره شده بود و تونتون میبرد تو آن مدرسه رفاه، و چون مردم هم انقلاب کرده بودن، نفرت داشتن از ساواک و رژیم سابق، اگر کسی این حرکات تندو میکرد محبوب میشد. خلخالی به شدت محبوب شده بود در بین توده های عادی مردم، حتی یه بار کاندید ریاست جمهوری شد که آقای خمینی گفته بود نه شما نمیخواد بشید. مرحوم پدرم رفته بودن، یعنی از قول آقای مطهری هم میگفتن، نه مطهری هم پدر گفته بودن بابا این آدم معیوبیه، این دچار حالت های هیستریک عصبی هستش. آقای خمینی گفته بود هر انقلابی جلاد هم میخواد. دولت موقت گفت شما که نمیتونین جلادی کنی، هر انقلابی یه جلادی میخواد. هم دکتر یزدی خیلی مصر بود، ولی به هر حال چون مرتب میبرد پشتبون مدرسه رفاه همون اوائل که آقای خمینی همه اینا اونجا بودن، اینا رو اعدام میکرد. بیش از همه دکتر یزدی در واقع جلوی این رو گرفته بود. خودشم تو خاطراتش نوشته که دکتر یزدی نمیذاشت من اعدام بکنه. خب دکتر یزدی هم پیش آقای خمینی چون از پاریس و قبل از اون بودن حرفش رو یه مقداری میشته. چندین بار آقای خمینی گفته بود که اینا اثر بدی داره، انقلاب ما رو بدنام میکنه، چرا جلو اینو نمیگیرید؟ آقای خمینی هم خب بدش نمیامد که این، حتی آقای خمینی هم گفت که اصلا اینا دادگاه نمیخوان، دادگاه احتیاجی نیست، اینا که تو زندان گذشته بودن، ساواکی بودن، چی بودن، احراز هویت، همینطور که یکی تشخیص بده که این همونه، همین کافیه، دادگاه نمیخواد. برای ملت ما هم در مورد فکر کنم هویدا و اینا رو میگفت. بنابراین اول انقلاب جو اینجوری بود دیگه، و متاسفانه مردم هم میپسندیدن، مردم هم دوست داشتن. کسی اصلا شیوه های دولت موقت و یا چمران اینا رو اصلا اون زمینه ها رو اصلا نمیپسندیدن. دولت موقت هیچ کی باش موافق نبود، همه میگفتن این دولت چوبلای چرخ انقلاب میذاره، انقلابی نیستن اینا، اینا میخوان گام به گام جلو برن، اینا میخوان که وضع موجود رو حفظ بکنن. چون خب پدر تو تلویزیون هم گفته بودن که وضع موجود رو به خاطر وضعیتی که ساخته نشده به هم نزنیم. یعنی پله پله باید، تخریب آسونه، با یه دینامیت میشه خراب کرد، ولی ساختن زمان میبره، فکر میخواد، اندیشه میخواد، نقشه میخواد. ولی اون موقع انقلاب هم میخواستن زودتر صادر بکنن. علیه عراق انقدر توی تلویزیون ها تبلیغ میشد، نحوه ساختن بمب کوکتل مولوتوف، اون رادیویی که روحانیون مبارز تأسیس کرده بودن برای صدور انقلاب، برادر داماد آقای منتظری که اونم البته بعدن اعدامش کردن تو اون جریان در واقع مکفارلین که داستانش رو حتما میدونید، به هر حال جب انقلاب اینطوری بود دیگه، خشونت ها بود و کسی اصلا گوشش بدهکار به این حرفا نبود و نگرانم بودن که اگر یه ذره سست به خرج بدن، همونطور که زمان مصدق با اینکه شاه فرار کرد رفت به ایتالیا با هواپیما از رامسر فرار کرد و دوباره برگشت، مردم میترسیدن که دوباره اینا برمیگردن، باور نمیکردن که مثلا انقلاب شده و ما به دست آوردیم و میخواستن زودتر این عوامل رو بکشن که اینا نتونن دوباره برگردن. آقای ارسلان، آیا درست است که کودتای نوژه جعلی و فقط برای ضربه زدن به نیروی هوایی ایران در آستانه آغاز جنگ از سوی عراق بوده باشد؟ من بعید میدونم. به هر حال کودتای نوژه، ببینید اینا همه نفوذ کرده بودن، به هر حال هم حزب توده چون خودشو خیلی خودی جلوه داده بود، کاملا فعالیت داشت و خود حتی در انتخابات مجلس میگفت ما به احمد آقا رأی میدیم، خیلی خودشونو طرفدار انقلاب و آقای خمینی و اینا نفوذ کردن همه چی. وقتی که فرمانده نیروی دریایی ایران، فرمانده نیرو دریایی عضو حزب توده بوده که اونم البته بعدن که شناخته شد اعدامش کردن، من اسمش هم یادم رفت، شوخی نیست که فرمانده نیرو دریایی یک کشور عضو حزب توده باشه. کودتای نوژن هم ظاهرا اونا لو دادن، ولی این نبوده که جعلی بوده باشه، نفوذ کرده بودن و اونام جز افتخاراتشون این بود که ظاهرا غربی ها، امریکایی ها، افسرهایی که وابسته به غرب بودن میخواستن این کودتا رو بکنن و با کمک حزب توده ظاهرا نفوذ یا اطلاعاتی که اونا دادن هم خود حزب توده رو به هر حال از این طریق لو دادن خیلی ها و هم در واقع این کودتای نوژه رو. البته نیروهوایی ضربه خیلی بزرگی خورد، ولی خب خیلی هاشون اصلا همون اوائل انقلاب اینا رو کشتن، اعدام کردن، فرماندهشون گرفته. اینا خیلی راحت میتونستن از اینا استفاده کنن، اینا همه به حال ایرانی بودن و تو اون سیستم کار کرده بودن. اگه کسی البته کشتاری چیزی بوده، خب به جای خودش قصاص هست، ولی از تجربیاتشون، یعنی بهترین چتروازا، خلبانها، اینا تو امریکا درس خونده بودن، اون هواپیما رو کی میخواد حالا ببره؟ وقتی که اینا که بهترین کارشناسا بودن، بهترین متخصصا، به هر حال میشد اگر به طور طبیعی انقلاب اتفاق افتاده بود و منتقل میشد، بخش عمده اینا میتونستن جذب بشن. خب بعدی بازم آقای ویلیام، از همکاری فردوس با انقلابیون و دولت موقت چنان که خاطراتی دارید بیان کنید. من خاطر چیزی به نظرم نمیاد از فردوست، فقط میدونم اون دفعه من توضیح دادم فردوست اینها مخالف این شدت عملها بودن. او یه آدم تحصیل کرده سوئیس بوده و یه آدم ملایمی بود، مخالف عملکردهای پرویز ثابتی در اداره کل سوم بود، ولی من نشنیدم یا از به خاطرم نمیاد که او ارتباطی برقرار کرده باشه. او فقط مقدم میدونم که قبل از اینکه انقلاب بشه، چون مرحوم پدرم گرفته بودن در همون شاید مثلا یه ماه قبل از انقلاب، با اون ملاقاتی کرده بودن که یعنی خب بالاخره دستگیر شده بودن دیگه تو ساواک، و بعد که آزاد شدن میگفتن این خیلی منطقیه، خیلی ملایم و طرفدار این موج انقلابه، طرفدار انتقال مسالمت آمیز قدرت به انقلابیون هست. و با کسان دیگه هم که ملاقات کرده بود همین نظر رو داشت، یعنی دیده بودن فایده ای هم نداره. توصیه هایی هم که میکردن اینا به فرماندهان ارتش که ما دلیل نیست که بخوایم رو ملت بخوایم تیراندازی بکنیم، شاه هم که گذشته رفته، اینا هم هیچ وقت مسئولیتی نداشتن، نمیخواستن عهده‌دار پذیرش مسئولیتی بشن، جلو بیفتن و با حمام خون را انداختن مثلا قدرت رو حفظ بکنن، میدونن نمیتونن دیگه. آقای کیوان یک سوال متفرقه راجع به ریش گذاشتن نظر قرآن و سنت در این زمینه میخواستم بدونم. ریش گذاشتن هیچ چیز قرآنی و سنت نداره. زمان پیامبر اون موقع ماشین ریش تراشی که نبوده، تیغ ژیلت هم که نبوده، همه ریش داشتن. هر کسی به سن بلوغ میرسید ریش در میآورد، تا آخر عمر همه ریشو بودن دیگه، چیزی نبوده که بگن ثواب داره. این ریش تراشیدن اینا همه مال دوران بعده، قرنهای بعده که ابزار ریش تراشیدن حالا از طریق فرنگ اصولا وارد شد. در ایران اصلا تیغ وجود نداشت، با چاقو هم که نمیشه ریش تراشید. این تیغای ژیلت انقدر به اصطلاح تیز و ظریف، اینا همش ساخت خارج بوده در واقع. اینا بعد چیزایی که خود آقایون درآوردن و جزو در واقع چیزای مربوط به فقاهتیه، اصلا ربطی به قرآن نداره که بگریش بذارن یا نذارن، اینا یه امر کاملا مردمیه. حالا این آقایون همینطوری که لباس روحانی به تن میکنن میگن لباس پیغمبره، بابا عربا همه همین لباس می پوشیدن، شمر و یزید و ماوی و ابو سفیان هم همین لباس می پوشیدن، پیغمبر لباسشون با بقیه فرق نداشت، امامای اهل تشیع لباسشون با بقیه فرق نداشت، این لباس همه بود. حالا این برای خودش قداستی پیدا کرده، ریش هم همینطور، چون اون موقع ریش میذاشتن میگن خب ریش کسی ریششو به ترشه دیگه این حتما گناه کرده. اینا مزخرفات، اینا چیز مندرآوردیه به عنوان دین جا انداختن. حالا روحانیون هم به همون دلیلی که اون لباس رو تن میکنن که بگن ما همون لباس پیغمبر رو داریم، صف خودشون رو جدا میکنن از مردم، ریششون هم نمیتراشن چون اون لباس با اون ریش شناخته شده دیگه. اینا اصلا هیچ ربطی به دین نداره، اینا خودفریبیه بی پایه و اساس. اصلا قرآن کاری به این مسائل ظاهری انسان نداره، میخواد درون انسان، روح انسان پاک باشه، تزکیه نفس پیدا کنه، خداشناس و خدمتگزار به خلق خدا باشه. این آداب و این تشریفات هیچ کدومش جنبه دین رو نداره، اینا هیچ کدوم در قرآن هیچ اشاره اصلا به اینجور چیزا نشده. نمازش هم دلار راست شدن نیست، این نمازم در واقع باید دادن بفهمه چی میگه، رابطه با خدا بتونه برقرار بکنه. ولی مثل هر شریعتی، هر دین، یواش نواش محتویات میره کنار و این قالب ها و این سنت ها باقی میمونه. خب دیگه وقتم تمام شد و متشکرم از توجهتون. سوال آخر بود که دیگه حالا تا همینجا ختم میکنیم و انشالله در هفته آینده به خواست خداوند. خدا حافظ و نگهدارتون.